الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واسلك بنا محجته. و ما در این مباحثی که به طور ثابت پیگیری می کردیم و با هم گفتگو می کردیم به بحث تفکر رسیده بودیم دیگه. منتها تفکر از نگاه عرفانیه به تفکر، نه برای به دست آوردن مثلا معلومات جدید صرفا. تفکر راه به دست آوردن معلومات جدیده، اهم از این که اون معلوم تصوری باشه، یعنی یک چیزی رو آدم بتونه خوب تصور کنه، یا اینکه معلوم تصدیقی باشه که آدم بتونه به یک مطلب جدیدی دست پیدا کنه، یک علم جدیدی پیدا کنه، یک گزاره جدید به دست بیاره. این در علوم رایج، و این تفکر در تمام زندگی جاریه. یعنی هیچ چیزی که بدون تفکر نمیشه. شما یک متنی هم که میخونین، مثلا فرض بفرمایید تحلیل سیاسی اجتماعی هم که از یک خبری پیدا میکنیم با تفکر دیگه. اگر یک فرمول شیمی، ریاضی، چیزی هم زیست شناسی هم به دست میاد، باز با تفکره. یک رکن از هر نوع برهانی تفکره. یعنی هیچ علمی نیست که یه پایش فکر کردن، یعنی یک گزاره عقلانی نباشه. حالا اگر هر دو گزارش عقلی باشه، میره به سمت علوم عقلی محض مثل فلسفه، کلام. اگر هر دو رکنش عقلی نباشه، یه رکنش مثلا تجربی باشه، اون وقت میره سراغ علوم تجربی. و الا علوم تجربی دو پایه داره، یه پایش تجربه است. شما یه بار این آب رو اینجا مثلا حرارت میدین، میبینین تو 100 درجه جوش آمد. یه آب دیگه ای رو یه جای دیگه حرارت دادین، از کجا این تعمیم رو میده آدم؟ تجربه فقط میگه که این آبی که من الان مثلا حرارت دادم در 100 درجه که رسید به جوش آمد، قلقل کرد. درسته؟ تمام علوم تجربی یک بخشش صغرا به اصطلاح در استدلالش یک گزاره تجربیه، و الا کبرای تمام گزاره های تمام علوم یک امر عقلیه. و الا اصلا قابلیت این رو نداشت که آدم این رو بگه. و به همونجا میرسید که افراد به در حقیقت یه نوع سوفسطائی گرفتار میشن، به اصطلاح به جای علیت قائل به تعاقب بشن. حالا به اینا کار نداریم، فقط اجمالا عرض میکنم و میگذاریم دیگه. بنابراین تو هر علمی یک گزاره کلی داریم، اون گزاره کلی گزاره عقلانیه، مثلا این که این علیت است و علیت مثلا عام است، این که خودش گزاره تجربی نیست. آب در 100 درجه به جوش می آید و حکم امثال واحد است، در شرایط واحد واحده. اگه کسی اینو قبول نکنه اون وقت فقط تعاقب می فهمه. اصلا حس هم جز تعاقب چیزی نمی فهمه. تعاقب یعنی از پی هم آمدن. شما وقتی که با حستون به یک کسی نگاه میکنین که ضربه به توپ زد، حس چقدر چی دریافت میکنه؟ که یک پای به یک توپ خورد، پشت سر اون توپ را افتاد. علیت از اینجا نمیفهمه، علیت رو حس درک نمیکنه. اینکه این علت اون حرکت شد و عقل میفهمه، و اگر کسی عقل را بهش بهای خاصی نده فقط تعاقب و از پی هم آمدن پدیده ها رو میتونه البته با حسش درک کنه، بیش از این هیچی نمیتونه درک کنه. یعنی حتی اینکه این ضربه زد و در نتیجه اون ضربه، این در نتیجهش که حس نمیگیره، که حس فقط میگه این به این خورد، اما این علت شد و اون معلول، علیت، معلولیت، رابطه علی به هیچ عنوان کار حس نیست. خب یعنی حتی در همین که این آب حرارت دادیم این به جوش آمد، آب علت جوش آمدن، حرارت علت جوش آمدن، اینم حس درک نمی کنه. حس فقط آتش رو می بیند، قرابت آتش و این آب رو می بینه، بعد از مدتی از قرابت گذشت جوش آمدن این رو می بیش از این چیزی نمی. پس تعقل و تفکر تو تمام علوم جاریه، چه آدم متوجهش باشه چه نباشه. اونطور بعضی چیزا اینقدر در وجود آدم به طور روان خداوند قرار داده که علم به علم نداره، متوجه نیستش که این الان یک کار عقلی داره انجام میده. در علوم تجربی بیش از تکیه به تجربه تکیه به عقل داریم. یعنی این که این آب علت جوش آمدنش حرارت است، یک. دو، این که این حکم در مورد تمام امثال این با شرایط مساوی واحد است به خاطر یکسان بودن قانون علیت در همه جا. این دو، هر دوتاش مال عقله. یکیش البته که آب در این 100 درجه به جوش آمد، اون مال تجربه است. و همینطور سایر علوم، از علوم انسانی، علوم تجربی، علوم عقلی. در تفاوت علوم عقلی مثل فلسفه و کلام و عقاید و اینها با سایر علوم در این نیستش که اینا عقلیه اون نیست، همشون عقلیه. این عقلی خالصه، همه ای مقدماتش عقلیه، اون عقلیه مثلا مخلوطه، یه مقدمش عقلیه کلیه، یه مقدمش هم حسی و تجربی. خب پس راه کشف حقیقت از هر سنخی که باشد، خب این تفکر هست. تفکر راهیه که اون به مجهول میرسه دیگه. ما معانی تفکر و اینا رو گفتیم دیگه. اما در فضای عرفان اگر از تفکر صحبت میشه، صرفا برای رسیدن به مجهولی که اون مجهول برامون معلوم بشه تفکر نمی کنیم. تفکر راه کشف آیاته، به آیت بودن، به ذوالآیه رسیدن، به خدا رسیدن مقصود از تفکر در عرفانه. یعنی در قرآن هم همینطوره ها، در علوم دیگه همین که بفهمن این اینطوری است کفایت میکنه، ولی نصف راه مونده. اولا که الف به است بعد ثانیاً این که این الف به است چرا اینجوری شد، چه کسی کرد این؟ در فرمایشات آقای جوادی، حضرت آیت الله جوادی، این رو زیادشون میگن. حرف حقی هم هست که علوم رائج، علوم در حقیقت زمینیه دیگه. میگه مثلا این ماده این علتشه، بعدم اینجوری میشود. زمین مثلا در 4 میلیارد سال پیش از خورشید جدا شده، بعدم ابتدا کره مذاب بود، بعدش آب بود، بعدش عصر یخبندان بود، اینجوری شد، اینجوری بود، اینجوری بعدن اینجوری شد، بعدن اینجوری شد. از سطحی به سطح دیگه، از معلولی به معلول دیگه. بعدم برای این اصلش، حرکتش حرکت عرضیه نه طولی، تا علت العلل بره. این یک مسئله. مسئله دوم در علوم، مشکل دومش اینه که نتیجه ای هم که از این حرکت میخواد بگیره، حرکت های عرضیه مثل خودشه. مثلا ما این خلقت را اینجوری دیدیم که ازش یک بازسازی بکنیم، باز در سطح عرض زندگی، که مثلا فرض بفرمایید تا دیروز با چوب و هیزم انرژی به دست می آوردیم، آتش می زدیم، حالا از الکتریسیته استفاده کنیم، حالا مثلا از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم، بعدا از یه چیز دیگه. بازم محصولش هم تابع مقدماتشه دیگه. مقدمات رو وقتی که این سویی فقط آدم دید، محصولش هم میشه فقط خدمات این سویی دیگه، درسته؟ فقط همین زندگی مادی یکم راحت تر بشه، رفاهش بیشتر بشه، بد نیست ها. اصلش که بد نیست، خدا اینا قرار داده برای همین استفاده تو زندگی، البته اگر به جا باشه ها. یعنی ما الان نمیدونیم، اینم تو پرانتز بگم، این تکنولوژی که ما داریم حتما همین ادامه پیدا خواهد کرد در زمان امام زمان، معلوم نیست. چون خیلی چیزا هستش که خب سودی داره اما ضررش بیشتره، یا بالاخره ضرری دارد، ضرر متنابهی هم داره اگه بیشتر نباشه. همین موبایلایی که الان تو دست ماست، هم از حیث جسمی هم که آدم نگاه کنه، طبی هم که بهش نگاه کنه، معلوم نیست این ضررش کمتر باشه از سودش. میزان همون اشعه و موت، امواجی که ارسال میکنه اینها. خب داروها چجوری از یه گردونه دارویی حذف میشه؟ همینطوری حذف میشه دیگه. داروهایی که تو گردونه داروهای به اصطلاح جنریک وارد میشه، به خاطر سودی که داره. بعدن چجوری حذف میشه؟ به خاطر ضررهایی که در طول زمان به دست میاد که این ضررها رو دارد. اصلا علم ما همینطوره دیگه. علم مسبوق به جهل، با جهل شروع میشه، بعد از آزمایش علم پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه عوارضش ظاهر شد، یه عده‌ای مثلا به مشکلات دوچار شدن، بعد اون وقت میگه خب این دارو دیگه معلومه که باید حذف بشه. اینطور نیست ابتدا به ساکن که ما همه عوارض رو درک کرده باشیم که. ولی در فضای علمی که از آسمان آمده به پایین بیاد، اون چون تمام جهاتش دیده شده، عوارض جانبی نداره البته اون وقت. حالا به هر صورت اینم نکته قابل توجهه که این کاری که ما داریم میکنیم الان به حسب بیچارگی خودمون، که دسترسی به یک علمی که اون بتونه به ما بگه کدوم یکی از اینا باشد، کدوم یکی نباشه، کدوم یکی از این وسائلی که ما استفاده میکنیم میارزه که استفاده کنیم، کدوم یکی از اینا باید اصلاح بشه، کدوم یکی از اینا کلا باید حذف بشه. اینم هست. پس حالا کار نداریم. نکته دومش این بود که علوم، علوم جاری چون رابطه طولیش منقطعه، ثمرش هم ثمره طولی نیست دیگه. نتیجتا نگاه میکنه که این اینطوریه، بعد در نتیجه اینجوری برای زندگی باز رفاه و راحتی از اون نتیجه میگیریم و به دست میاریم. اما خداوند اینه که بهرمون فقط همون بهره جسمیه، اما همه این مزایا وقتی که انسان رابطه مبدأ و معاد این علوم رو برقرار کرد هست، بیشتر از این هم هست، و اصل مزیت این علوم هم جاریه که اون اصل مزیتش چیه؟ ارتباط با خدا. مثلا از زمین کی خیلی خوب استفاده میکنه؟ بهترین کسی که بیشترین استفاده را از زمین میکنه چیه؟ کیه؟ کسیه که از زمین به آسمان میره، از زمین به خدا میرسه. الذی جعل لکم الارض فراشا، میگه خدا را بپرستین. اون خدایی که اینجوری کرد زمین رو، ببینین، زمین را فراش قرار داد. و سماء بناء، آسمان را ببینین، اونی که آسمان را یک بنای رفیعی قرار داد. و انزل من السماء ماء، سه تا امر طبیعی، زمین، نظام آسمان و جو زمین، سه ابرها و باران، چهار فانزل من السماء ماء، چهار فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. در این چهار تا نتیجهش این که زمین بارور شد و احیا کرد برای شما یک سری ثمرات را. بعد در نتیجه از همه اینا چی؟ بخورید و بیاشامید. نتیجه باد و باران و درختان و گیاهان و میوه ها و اینا چیه؟ فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. این تفکر قرآنیه، میگه به اینا نگاه کن، موحد شو. اونم در عرضش اشکالی نداره، خوبم هست. به اینا نگاه کن، بعد زمین را بهتر ازش استفاده کن، کشاورزیت را ارتقا بده. اینا کسی که منع نکرده که، خوبم هست، لازمم هست، ولی فقط آخربین نباش، آخربین باش. اصلا میدونین خداوند که این انسان را اینجوری خلق کرد، نوع خلقش هم متناسب با این هدفشه. هرچی موجود از لحاظ وجودی پست‌تره، به پستی‌ها پست، نه یعنی بد ها، یعنی رتبه وجودیش پایین تره، به پستی ها یعنی به اموری که رتبه وجودشون پایین تره بیشتر اتصال داره. گیاه، خب جماد که پایین ترین رتبه، گیاهان که یه رتبه میاد بالاتر، آمد بالاتر از زمین، اما ریشه در زمین داره، اصلا حرکت نداره. حیوان از زمین کنده شد، اون تو اصلا نوع کنده شدنش عرضی به زمینه. نوع حیوانات اینطوریه که سرشون رو به زمینه. این رو بعضی از اهل معرفت اشاره کردن که گرچه از زمین فاصله گرفته ولی فاصلهش فاصله عرضیه، در عرض زمین همینجوری کمی. اونی که راست قامت خلق شد که سرش همیشه به آسمان باشه، اون انسان که قائم باشه، وجودش قائم باشه، یعنی خلقت جسم و جسدش هم متناسب با همون آسمانی شدنش. از زمین میگه بیشترین ملاکان زمین که همه زمین رو از همه زمین استفاده کردن، نه تنها از زمین 5 متری که خودش داره، از کل زمین بهره گرفته. شما کی از کل زمین بهره میگیری؟ وقتی که همه زمین بشه آیت برای رسیدنتون به اون یه ده، کل زمین پلست برای شما. هرچی ببینه وقتی که ازش استفاده کنه، خوبی ببینه استفاده میکنه، بدی ببینه استفاده میکنه، زلزله ببینه ازش استفاده میکنه، سیل ببینه استفاده میکنه. این فرد چی؟ کسیه که دائم زمین داره بهش خدمت میکنه دیگه. نظام عالم داره همش به ما خدمت میرسونه، تا چقدر استفاده کنیم. شاید همینجا هست، یادم یه بار خاطرم نیست همینجا به نظرم گفتم، حالا تکرارشم اشکالی نداره. که وقتی یک کسی دنیا رو مذمت میکرد، بعد امیرالمؤمنین فرمودن که ایها الزامل دنیا المغتر بها، یک کسی که دنیا رو مذمت میکنه در حالی که غرق دنیایی، تو اصلا فریب خورده ای. بعد تذکری که حضرت میدن همینه، یعنی دنیا تو رو فریب نمیده. دنیا به معنای عالم وجود، این عالم تکوین که اصلا مخلوقی از مخلوقات خداست و مرتبه ای از نظام خلقت الهیه، خدا بهش نه به خودش، به اجزاء ریز داخلش قسم خورده، یعنی قابل قسم خوردن خداست، ارزشمنده، یک امر خیلی مقدسیه. به زیتونش، به تینش، به انجیر، به قسم خوردن که پس نیست، بد نیستش که اینا. حتی بعضی از اهل معرفت حالی برشون بوده که اینا میگفتن ما همونطور که به قرآن دست بیوضو نمیزنیم، به این درخت و در و دیوارم دست بیوضو نمیزنیم. خب این قرآن کلمات تشریعی خداست، اینا هم کلمات تکوینی خدا، کلمات خدا دیگه. نخوندیم تو آیه قرآن میفهمد که چی؟ قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر. همه عالم کلمات خداست، بعد چجوری دست به این بیوضو بزنه؟ اینم یک کلمه است، اینم یک کلمه است دیگه. البته شرافت کلمات در یه سطح نیست، اما همه کلمات از حیث کلمه بودن، همه کلمات خدا، همه اسماء فعلی خدا، اسماء خداست، عالم را اسماء خدا پر کرده دیگه. آدم چجوری به اسم خدا بی وضو دست بزنه؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، ارکان همه اشیا را اسماء تو پر کرده. این که آدم کم دقت فقط وقت نماز وضو داره، چون فقط وقت نماز خودش مخاطب خدا و در محضر خدا میبینه. آدم با دقت همیشه وضو داره، چون همیشه داره به کتاب خدا دست میزنه و همیشه در مقابل خدا ایستاده، همیشه در محضر خداست. ادب محضر خدا هم طهارت. بگذاریم. غلط این که عالم، دنیا به معنای موجودات تکوینی که اینا همه کلمات خدا و اسماء خدا، اینا به معنای یک کتاب درس‌آموز تشریعی که بخواد به ما درس بده، یک مجموعه بی‌نظیریه برای هدایت. یعنی اگر کسی دینی براش نیاد، شما فرض کنید اصلا هیچ کتاب آسمانی براتون نیومده باشه، هیچ، فقط شما باشین و دنیا، یعنی چشتون رو باز کنین دنیا رو ببینین، چی به ما یاد میده؟ دنیا غرور فریب نمیده، دنیا راهنمایی میکنه. به همون میزانی که به ما خوشحالی و شادی و فرح و عروسی و دادم، اینا رو نشون داده، قبر و مرگ و عذاب و زجر و اینا رو هم نشون داده دیگه، نشون نداده؟ چقدر صادقه این دنیا، چقدر قشنگ نشون میده، خیلی عالی، از این بهتر دیگه نمیشه. میگه ببین تولدم دارم بهت نشون میدم، رشد و برازنده شدن و توانمندی هم نشون میدم، ضعف و پیری رو هم دارم نشون میدم، مرگ و تهیدستی رو هم دارم نشون میدم. اینه یک مجموعه اینطوریه. خب همینو تو آیات قرآن اینجوری بیان میفهمد که هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه. همینه دیگه. اصلا قرآن چیزی نیست جز بیان همین حقایقی که شما تو این نظام هستی دارین میبینین دیگه. حالا یه بخشش محسوس ماست از این نظام، دنیاست. قرآن از این کاملتر و جامعتر ملک و ملکوت و همه رو با هم برای ما بیان میکنه، ولی همین دنیاش هم کامله، عالیه. انصافا ما باشیم هیچ پیامی از هیچ پیامبری به ما نرسه، ما باشیم و عقلمون میگه چی کار کن تو اینجا، به چیش دل خوش کن. داری میگه دیگه در این درگه که گه گه که که و که که شود ناگه، من شو قدر به امروزت تو کس فردا نی آگه. اگه دنیا رو خوب نگاه کنه بعد به مسندی که داره غرور پیدا میکنه. این عبدالملک یه وقتی نشسته بود و سر مصعب بن زبیر رو آوردن پیشش، بعد اونجا یه پیرمردی حضور داشت، گفت عجب دنیا هر چقدر به معنی چیزای عجیبی به تو نشون میده. گفت من همینجا بودم، تو نبودی و مصعبی نبود و اینها، ابن زیاد بود، همینجا سر امام حسین را آوردن، حسین ابن علی. بعد دیری نگذشت که مختار آمد همینجا نشست، جلوی اون سر ابن زیاد بود. بعد از اون دیری نگذشت که مصعب اینجا نشست، جلوی اون سر مختار بود. حالا شما نشستی جلوی تو سر مصعبه، یک سر مردی. اینا به شعرم در آورده قشنگه، ز عرب هوشمند داد به عبدالملک از روی پند، زیر همین خرقه و این بارگاه، زیر همین گنبد و این تکیگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش عیان. بعد چندی سر آن خیر سر، بود بر مختار به روی سپر. بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد. وین سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. بعد این آدم ابله نباشه خیلی خوبه، ابله باشه از هیچ چیزی پند نمیگیره. گفتش این کاخ شگون نداره، خرابش کن یه جای دیگه کاخ بساز. نه، دنیا داره بیان میکنه دیگه. یومون لک و یومون علیک، روزی با تو و روزی بر تو. خیلی خوب داره اگه ما باشیم و هیچ نباشد جز همون عقلی که خدا به ما داده. منتها مشکل اینجاست، وقتی که پیغمبر بیرونی را آدم بگیره بذاره کنار، پیغمبر درونیش هم کنار میره. شما ببینین امیرالمؤمنین را کنار گذاشتن، بعد چیکار کردن؟ گفتن عقل هم یعنی علی درون هم باید بره کنار. چنان با هم متناسبن، اون که علی درونش فعال، پیغمبر درونش هم فعال، اون پیغمبر بیرونی را که هم جنسش هست میخواند، به خودش میخواند. نوریان من نوریان را طالبن، هر دوتاشون از جنس علم و معرفت و نور و فهم و حقیقت و کشف و اینا. اگر علی درون را کشت، علی بیرون را هم فرقش میشکفت، و بالعکس اگر علی بیرون را گذاشت کنار تو سقیفه، بعد علی درونش هم تعطیل میکنه دیگه. این اشاعره ببینید رو همین مساجدشون چی میذاشتن دیگه، کاجو میذاشتن برای الاغ خدا بیاد نوش جان کن، عقلم تعطیل میشه دیگه. بعد میمونه یه مش نقل که اون نقل ها هم دست افراد نقل ساز مراکز پژوهشی معاویه تولید میکنه دیگه. برو گر رو گر تولید میکنه، نه از خدا چیزی میمونه، نه از پیغمبر چیزی، نه از انسان چی نمیمونه دیگه. پس دنیا به معنای اینکه یک آینه کج و معوج باشه، نه، یک آینه بسیار صاف خدا برای ما آورده، پر از عبرت دیگه. واقعا کسی عاقل باشه نگاه کنه به همین آینه، میگه ناپایداره، نه به خوشیش مست بشه آدم نمیماند، نه به ناخوشیش یأس پیدا کنه اونم نمیمونه. همینه دیگه، نه؟ همین رو قرآن، همین دنیا رو برای شما توی یک آیه مختصر آورده. همین نکته‌ای که عرض کردم، از کل دنیا اول تا آخرش رو نگاه کنید، بعد مثلا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه به آنچه داری اینقدر خوش باش، معلوم نیست بماند، معلوم نیست که، نه معلوم است که نمیماند، نه معلوم نیست که بماند، معلوم است یقینا که نمیماند. چی برای شما میمانه؟ کم حالا اگر پیر نشدین، پیرا رو که دیدین دیگه. نه جمالش، نه مالش، نه توانش، نه حوصله‌اش، نه از دست دادن ها بشکن، شخصیتت بشکنه، همه اینا با هم مرتبطه دیگه. عالم و آدم و قرآن، نه همش یک حقیقت. به لسان های مختلف اون حقیقت را که دائم میگه منقطع شو، تو مال اینجا نیستی، به اینا دل نبند. قل الله ثم ذرهم. دائم دنیا داره همینو میگه، میگه ول کن منو، مرا رها کن. اگه منو رها کنی فلج نمیشی، نمیمیری، من با تو هستم. ولی اگر من را بگیری میشکنی، هم دنیا میشکنی. امیر مؤمنان، جانها فدای امیر مؤمنان. از کنار یه سری آشغالا رد می شدن، نگاه کردن به آشغالا، بعد رو کردن به این آشغالا، یه صحبتی کردن، یه خطبه خوندن، فرمودن ای آشغالها، حالا من دقیق عبارتش یادم نیست، خیلی پیشتر اینو دیدم، چه خونها که برای شما ریخته نشد، چه بی انصافی ها که به خاطر شما نشد، چه حق کشی ها که برای شما، چه شهادت های باطل، چه انسان ها که برای شما خودشون رو در حد حیوان پایین نیاوردن، چه انسانیت هایی که شکسته شد برای شما. خب این آدم چشمش اگه تیزتر باشه فقط آشغال رو نبینه، یه پله قبلش همین آشغالا چی بودن، اون لباسی که من و شما بهش می نازیدیم و اون غذایی که مثلا آنچنانی بود و یه پله قبلش هم پولی که براش می دویدیم و یه پله قبلش هم حق و ناحقی که شد و رشوهی که گرفته شد و پستی هایی که انجام شد و گرانفروشی که انجام شد، همش منجر شد به همه آشغال. آشغال دیگه، اولش هم آشغال بود، آخرش هم آشغال. این دنیا، دنیا به معنای عالم دنیا، تکوینن اسماء و کلمات خداست و مقدس، تشریعن پیام‌آور صادق خداست و منزه. پس چی شد دنیا؟ اون دنیای مذموم وهم من و شماست. اصلا دنیا اون چیزی که در درون من و شماست، دنیای بیرونی که دنیا نیست. اصلا دنیا یعنی آنچه به شما نزدیک تره، هرچه بیرون از وجود شماست از شما دوره، نزدیک نیست به ما. الان این دیوان آبی که اینجا هست از من به مراتب دوره. آنچه به من نزدیکه چیه؟ شعاعهای وجود خودم، افکارم، خیالاتم، خطوراتم، حالاتم، اینا حالات، اینا دنیای منه. دنیای مضمون اینه، دلبستگی هام. آن که از این رهیده دنیا نداره، تو دنیا زندگی میکنه ولی دنیا نداره. دنیا حالات، نیات، افکار، خطورات، خصوصیات درون شماست که به شما نزدیکه. آنچه از شما آمد بیرون از شما دوره دیگه. حالا فرقی داره این لیوان که الان اینجا در فاصله 5 سانتی منه یا در فاصله 1 میلیمتری منه، یا باشه بره تو قاره آمریکا، بازم بیرون بیرونه دیگه. آنچه به شما نزدیکه آن چیزی که از شما قابل انفکاک نیستی. دنیا اونه، دنیای مذموم حالات و نیات و تعلقات و ایناست. اگر نه آنچه بیرون از شماست همش پاکه، خوبه. و اگر کسی این حالاتش حالات پست نباشه از دنیا رهیده. اون به من چی گفت؟ اون با من چرا اینجوری صحبت کرد؟ چرا تحویل نگرفت؟ ایناست دنیا. چرا اینو نداشته باشم؟ چرا همه به جایی رسیدن تو نرسیدی؟ اینا دنیا ایناست دیگه، همش از نفس من بلند میشه. پس آن که با تفکر، اونم تفکر الهی، تفکر الهی شامل تمام تفکرات بشری هست به اضافه مبدأ و معادش، یعنی تمام اون مزایای فرعی و ارضی را دارد که این از کجا آمد، به کجا رسید، چی بود، چی شد، حالا چجوری استفاده ازش بکنم. علاوه بر این چه دید؟ این که از چه منشأی نازل شد، چه حقیقتی او را ایجاد کرد. آیه را خوندیم دیگه، الذی جعل لکم او برای شما قرار داد. یعنی زمین و حرف از زمین بهانه است تا شما به جائلش برسین. کی جعل کرد؟ کی قرار داد؟ حق. چرا قرار داد؟ برای شما. برای شما یعنی چی؟ یعنی عالم را سرخط کرده که در خدمت شما باشه. جعل لکم الارض فراشا، زمین با تمام نظام کیهانیش که پشتیبانی میکنن این زمین را، و السماء بناء، یعنی باز اون لکم هم داره، جعل السماء لکم بناء، آسمان را برای شما سقفی استوار قرار داد. بسیار. کی قرار داد؟ همون الله. این الذی اصلا در توضیح کیه؟ در توضیحی که خدا را بپرستید قبلش اینه. این الذی دو نقطه است، اینجوری آیه قبلش، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کنید، به خدا وصل بشید تا به اون حفظ الهی برسید. کدوم خدا؟ اونی که این کار را کرد، اونی که زمین را اینجوری کرد، اونی که نظام کیهانی را اینطوری کرد، اونی که نظام بدن را اینجوری کرد، اونی که مثلا همه آنهایی که این را کرد. بعد از این کارهایی که کرد علوم مختلف انتزاع میشه، زمین، زمین شناسی، آسمان، نجوم، نمیدونم بدن، طب و الاخر با جزئیاتش دیگه. خدایی که زمین را اینجوری قرار داد برای شما، پس مبدأش حقه، قایتش برای این که شما به چی برسین؟ لعلکم تتقون دیگه. فلا تجعلوا لله اندادن، برای که موحد بشوید، برای که متقی بشوید، برای که عبودیت به دست بیارید. زمین را خلق نکرده که بخور بخور باشه. خب بله بخور بخورم میکنه آدم، و نه برای بخور بخور. زمین نیومده تا ما بخوریمش، زمین آمده تا ما به توحید برسیم. این آیه خیلی صریح توضیح میده دیگه. الذي جعل لكم الارض، تا به قول سعدی تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خوردنش مهم نیست، حیوانم میخوره، به غفلت نخوردنش یعنی با خوردن به آگاهی رسیدنش مهمه. لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء، همه اینها رو او انجام داد، برای این انجام داد، برای این که تو به توحید برسی، برای که به عبودیت برسی. بعد در نتیجه خب همین رو این کارا رو انجام داد، خب برای اینکه حق را بشناسی و رحمتش و محبتش به خودت رو دریافت کنی، دلدادش بشی، این عشق و این شناخت تو رو به سمت او جذب کنه. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، اینا رو هم که میبینی میابی، خدا رو هم که میبینی میدانی که خدا واحده، میدانی که خدا با تو چه ها کرده. میگه میدانی از کجا پدید آمده؟ مثلا این پدیده رو نگاه کنی، یک شاخه، یکی از مجرای این و انتم تعلمون همین زمین و آسمان و باران شد دیگه. این میشه اون تفکر قرآنی، هم مبدع را میبینه، علت مبدع را میبینه، بعدم همین تفکر در این موارد در شوق هم ایجاد میکنه. شوق که ایجاد شد، حرکتش ایجاد میشه، میکشاند این تفکر از یک ذره انسان را به خود خداوند. یعنی سیر طولی میکنه با تفکرش، هم میفهمه، هم مبدأ شوق میشه. اونایی که دنبال عشق میگردن، عشق خدا، یکی از بهترین راه‌های طلوع عشق خدا تفکر در همین اموره. هر تفکری که تفکر عقیم نباشه، یعنی از وسط راه شروع نشه، به وسط راه هم ختم نشه، از اول تا انتها صفر تا صد تفکر رو درست اونطور که قرآن به ما آموزش میده اگر نگاه کنه، همه تفکرات منجر به عشق میشه، منجر به حالات شوق درونی میشه، منجر به کنده شدن از دنیا میشه. امکان نداره فکر برای همینه اصلا. خب البته اون وسطاش هم یک بهره چی داره؟ بهره های مادی و ظاهری و دنیایی هم داره، ولی اونا آفتاب لگن فکر کردنه، اصل فکر کردن برای اینا. مثل اینکه قرآن، شما وقتی که میبینید قرآن از به عنوان مثال از امور طبیعی ذکر میکنه، هدفش که خود امور طبیعی نیست، هدفش چیه؟ مبدأ و معاده. بعد مثلا معجزات علمی را نیومده که بگه من فیزیک میخوام به شما اختر فیزیک درس بدم، که میگه من میخوام شما رو به خدا وصل کنم. بعد ببین که مثلا خلق السماوات فی یومین، تو سوره فصلت اینجوری میفهمن، این سوره فصلت در مورد قرآنه، یه بخش زیادیش. بعد وقتی که از قرآن صحبت میکنه، میفهمد که یه عده به جایی که آماده شنیدن باشن، تا حرف از مثلا امور بلند بشه گوششون سنگین میشه، بعد فهمد که قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. وحی را من، توحید را به وحی به من القا شده. فاستقیموا الیه واستغفروه، به سوی خدا استقامت داشته باشین، استغفار کنید از خدا. و ویل للمشرکین، وای به مشرکین. الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم کافرون. چقدر این آیات تکان دهنده. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بابا به اجری که تمام نشدنی رو بیارید. ان الذین این آیات اخباری چند بارم عرض شد در خدمت شما، آیات اخباری. یکی از سروران به بنده تذکر میدن که کلمات رو درست ادا کنم، حقش هم همینه که کلمات درست ادا بشه. مثلا بعضی‌ها میگن یونس، یوسف، یونس نیستش دیگه، قرآن میگه چی؟ یونس، یوسف. غفلت، فساد، اینا درستش اینه. این آیات اخباری که خبر میده در حقیقت آیات چی هن؟ به طریق اولا داره امر میکنه. وقتی که میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن دیگه منقطع نمیشه این اجرشون، لذتشون. یعنی چی؟ یعنی مؤمن شو و عمل صالح انجام بده و اجر غیر ممنون به دست بیاور. اجر فهمیدین؟ بعد قل این میگه به کی دارین کفر می؟ قل اینکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین، به خدایی که این نظام زمین را برای شما خلق کرده در دو دوره خلق، کفر می‌ورزین. و تجعلون له اندادا، گفتم از زمین کیا استفاده می‌کنن؟ یک کافر از زمین یک سر سوزن استفاده نکرده، تو زمین چریده استفاده ای نکرده که. ذالک رب العالمین، میگه زمین رو نمیبینی در دو روز خلق کرد؟ اینه خدای عالمین. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. بعد آمد در این چهار دوره، که حالا این چهار دوره چیه، تفاصیل مختلفی براش شده، قوت شما را در این زمین آماده کرد، زمین را برای شما در دو روز خلق کرد، در چهار روز آماده سازی کرد تا ازش بهره ببرین. ثم استوى الى السماء و هی دخان، سپس آمد برای کارسازی آسمان در حالی که آسمان یک دود متراکم بود. فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها. بعد خدا با زمین و آسمان صحبت کرد، بهشون امر کرد. خدایی که با اینها صحبت میکنه اینا هم درک و شعور دارن. فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، گفتش که بیاین بر میل یا بدون میل. اون هم گفتن البته که با میل میایم، امر تو را ما به جان به تمام وجود میایم، اطاعت میکنیم. اونم نمیفهمد، دو تا بودن بعد میفهمد. فقال لها وللارض، به این دو تا گفت اعتیا، یعنی شما دو تا بیاین. اونم بعد قالتا، گفتن ما آمدیم. بعد میفهمد طائعین دیگه که دو بشه، طائعین یعنی ما چند نفر آمدیم، طائعین یعنی ما دو نفر با تو آمدیم. چی میگه؟ میگه زمین و آسمان چقدر باشعورن. میگن ما که با تو آمدیم، خدایا تمام خلقت تو اینطوریه که مطیع تو ان تمام موجودات، ما هم دو تا از این موجودات، همه عالم مطیع محض تو ان، همه عالم تو، هم نه فقط اطاعته، اطاعت با شوق، با رغبت. بعد فقضاهن نه سبع سماوات فی یومین، آسمان ها هم در هفت، آسمان هم در دو روز دو دوره به تمام رسان و اوحا فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. میگه اینا رو دارم میگم به این ربوبیت من پی ببری. فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. آیات رو میبینن، من آیات رو نگفتم که فیزیک درس بدم، زمین درس بدم، جغرافی درس بدم. اینا برکت های عارضی و فرعی و تبعیه. میخوام معاد رو بگم، میگم ببین اینجا نگاه کن که مثلا حبن و عنبن و غضبن و چی بشی، بعد حالا ببین که خداوند این نزاله که مثلا لمحی الموت، حالا این آیه این نیست ها. میخوام معاد بگم، یه مثالم برات میزنم، دقت کن در مثال، که هر سال خدا احیاء موتا میکن، این نزاله که لمحی الموت. ببین چقدر راحت اینجا احیا شد. البته در بهار یک احیا داریم، یک ایقاظ. ایقاظ یعنی چی؟ بیدار شدن. این که درخت شکوفه میده و برگ میده و اینها، این احیا نیست، این ایقاظه. این درخت خواب بود، مثل خرس قطبی خواب بود، آثار خودش را بروز نمیداد. خرس که مثلا حرکت داره و حس داره و اینها، تو خواب نداشت مثلا. این درخت هم آثارش که شکوفه و برگ و میوه و اینا بود نداشت. این احیا نیست، این ایقاظه. احیا اونه که اون خاک مرده، آب مرده جذبش میشه، میشه شکوفه زنده. یعنی دائم داره خاک را احیا میکنه و درخت را ایقاظ میکنه. درجه فهمیدیم؟ خب میگه من اصلا بحثم بحث گیاهشناسی نیستش، دارم معاد به شما درس میدم. یه مثالش هم مثال چی؟ مثال از خودتون میزنم، مثال از وجدان خودتون میزنم، نفس لوامه رو مثال میزنم که معاد رو درک کنین. هزار مثال میزنم، یکیش هم مثال های طبیعی. بنابراین اصل اینا همش چه بهره‌ای که آدم میبره با اون مبدأ، این میشه تفکر قرآنی. میبیند ارتباطاش هم میبینه دیگه، نتیجهش هم نتیجه حد اقلی نیستش که فقط استفاده کنه برای رفاه زندگیش، نتیجه حد اکثری میگیره. قلبش به خدا متوجه میشه، شوقش به خدا بیشتر میشه، راه رسیدنش رو هم درک میکنه، سیر هم میکنه طبیعتا. اینه که یک قطره آب قابلیت این رو داره که ما رو به خدا برسونه. تو همون کتاب مرحوم میرزا جواد آقای ملکی که کتاب مراقبات، این کتاب شریف، تو بحث تدبر در قرآن اگه خاطرتون باشه که بنا بود مطالعه بفرمایین، اون قسمتش رو تفکر در قرآن، اونجا اتفاقا مثال آب رو به نظرم میزدن. حالا بعدا مراجعه بفرمایین تو همون بخش تفکرش، میگن این آب رو بگیره همینجور بره جلو، وقتی فکر کنه اون وقت راحت به دست میاره، مطابق شرطی که فکر کنه. این فکر باید از اسارت در بیاد، آزاد بشه، بعد میبینه از همینجا به چه چیزهایی میرسه. به یک زنبور عسل نگاه میکنه، بعد به چه حقایقی دست پیدا میکنه. به یک گل نگاه میکنه، تا کجا میره. راه بازه، به شرطی که این روندش دست و پاش باز باشه. حالا اتفاقا راجع به همین زنبور عسل، راجع به زنبور عسل یکم فکر کنیم، با همون چیزایی که میدونیم. این چه چیزهایی به ذهن آدم میاد برای خودتون، چه ها داره. خب ما که کمتر از یک زنبور نیستیم، اون یک گرده ای را میخوره عسل تحویل میده، نه فقط برای خودش، به اشتراک میذاره. المؤمنو کن نحله در روایت داره، مؤمن مثل زنبور عسله، مثل نمله نیست، مثل مورچه نیست. مورچه چه کار میکنه؟ فقط دونه رو میگیره، هیچ تغییرش هم نمیده، فقط هم جمع میکنه، اونم فقط برای خودش. نحله چی کار میکنه؟ گرده رو میگیره، تبدیل به عسلش میکنه، بعد هم میذاره که همه استفاده کنه. راه زیاده بالاخره برای فکر کردن، برای فکر زایا، برای فکر غیر عقیم، که انسان رو از عالم و آدم بهرمند کنه. از کردم دیگه، سیلم بیاد بهره خودشو میبینه، چه تو سیل باشه چه نباشه، چه آسیب دیده باشه چه نباشه. آسیب دیده ها چه هزینه‌ای میخواست کسی بکنه که خدا بگه من به این فرد صلوات نظر خاص میکنم؟ به این فرد چقدر هزینه کسی میخواست بکنه؟ الذین و بشر الصابرین، قبلش بفهمد سیل و زلزله و مرگ و میر و فقر و مرض و اینها چیزایی که برای شما در نظر گرفتیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خب الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه، توجه به خداشون بیشتر میشه، رفت و برگشت مبدأ و معادشون زیاد میشه. بعد چی؟ اولائک علیهم صلوات من رب. الله اکبر، میارزید هزینش به سودشه؟ نمیارزید. سیل آمد برد دیگه زندگیمو، فدای سرت. و کسی بفهمه که یه چهار تا بشقاب و کاسه رفت با چهار تا آجر رو هم افتاد، ولی صلوات من ربهم ایجاد شد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. کم نعمتی نصیب شده کسی که تو سیل اینجوری شد، تو زلزله. یه چیز بنگور رو رفته داد، یه حقیقت بی نهایت گرفت. چهار تا کاسه بشقاب دست داد دیگه، منتها ما انقدر به اون کاسه بشقاب و این چهار تا آجری که رو هم سوار کردیم دل خوش کردیم که حاضریم جان بدیم اینو ندیم. مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. او ز من از او جانی ستانم پربها، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. حالا مرگ بیاد از شما چی رو میگیره؟ این کچلوار و این فرش و این چیز بیشتر میگیره؟ چی میده؟ انشاءالله وقتی که با ایمان جان را تقدیم جانان کردین چی میده به شما؟ اینی که اون که اهل فهمه میگه خرم اصلا، چقدر خوب که زودتر برم، خرمم روز که از این منزل ویران برم. این شعار نیست، این حالشه. همه چیز براش استفاده داره، همه چیز، چه تو متن سیل و زلزله باشه، چه بیرون باشه. بیرون هم که باشه باز هی توجهش به خدا بیشتر میشه، از نعمتش، از نقمتش. آن که اهل فکر است، آن که خداوند عقل منور بهش داده، چه نداده؟ همه عالم مال اونه، همه عالم 100% خداوند سند زده کل عالم را، از ملائک تا این کوه و دشت و بیابان را سند زده 100% برای فرد عاقل میگه از همش استفاده میکنه، گرچه هشتش گرای نهش باشه. از همش استفاده میکنه، همه عالم از میگه دیگه. و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار، روزم مال تو، شبم مال تو، همه عالم مال شما، استفاده کن، همه عالم مال شما. آن به آنش استفاده میشه. آسمان رو نگاه میکنه و چجوری استفاده میکنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. دیگه چیزی بهتر از این میخواد استفاده کنه؟ انشاءالله خدا به همه ما عقل منور بده انشاءالله. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.